ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 برابر با 13 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی کند. رادیو فردا دوشنبه 22 اسفند درباره چشمانداز تبادل زندانیان بین دو کشور از دستگاه دیپلماسی آمریکا توضیح خواست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت در حال حاضر در مورد تلاش‌های دیپلماتیکی که در حال انجام است جزئیاتی ارائه نمی‌دهیم، چرا که چنین بحثایی برای شهروندان آمریکایی که به اشتباه بازداشت شدند حساس و واجد اهمیت است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه خبر داد که راجر کارستنز، فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور گروگان‌ها، از 22 تا 25 اسفند به دوحه قطر سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن را قابل انجام دانست و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه به گفته او واقع‌بین باشند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود بر وجود توافق مکتوبی میان جمهوری اسلامی با آمریکا در زمینه تبادل زندانی اصرار کرد، اما پرسش خبرنگاری را که از او در مورد امکان مشاهده این توافق کتبی پرسید بی‌پاسخ گذاشت.
توافق مکتوب وجود داره در ارتباط با موضوع زندانیان، بنابراین این که دولت آمریکا چرا چنین ادعایی میکنه باید ببینیم که مشکلات دولت آمریکا چیست.
Sorry, can we see that written agreement?
دیپلمات ها همواره خوشبین هستن و ما خوشبین هستیم که انشالله به نتایج خوب برسیم.
این اظهارات در حالی بیان می شود که آمریکا صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان را در مورد اینکه در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمد و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد تکذیب کرد. رئیس قوه قضاییه شمار افرادی را که پس از اعتراض‌های اخیر بازداشت شده و عفو شدند را 22,000 نفر اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت
در مورد اختشاشات 22,628 تا کسانی که مربوط به اختشاشات از اهم از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودن.
مقام های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره اختشاشات میخوانند و معترضان را با اتهام اختشاش بازداشت میکنند. پیشتر شبکه شرق 20 بهمن ماه در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرد آنچه حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. در پی برگزاری تجمعات دانشجویی در محکومیت مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه، دست کم 40 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی احضار و از ورود بیش از 30 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به محل تحصیلشان جلوگیری شد. در دانشگاه سوره نیز دانشجویان از احضارهای گسترده به مشاوره اجباری حجاب و کارگاه اجباری خبر دادند. کانال تلگرامی دانشجویان متحد روز یکشنبه گزارش داد که پس از برگزاری تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه 16 اسفند در پردیس مرکزی دانشگاه علامه، مدیران و حراست این دانشگاه بیش از 30 دانشجو را ممنوع الورود کردند. و خبر آخر این که ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در ملاقات با الکساندر لوکاشنکو اعلام کرد جمهوری اسلامی و بلاروس در مورد بست و گسترش روابط فیما بین توافق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی مدعی شد که ایران در برابر تحریم‌های غرب فرصت‌های جدید خلق کرده و آماده است که این تجربیات را در اختیار بلاروس قرار دهد. او از بلاروس به عنوان کشور دوست نام برد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. با وجود هشدارها، خبر آبگیری سد چمشیر به طور رسمی اعلام شد. با وجود تکذیب آمریکا، ایران همچنان میگوید با آمریکا درباره تبادل زندانی توافق کرده است. اسکار 2023 فیلم همه جا همه چیز یک آن 7 جایزه را از آن خود کرد. و همینطور از آخرین گزارش وال استریت جورنال در مورد توافق جدید ایران با عربستان براتون میگیم. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما وال استریت جورنال در گزارشی گفته که جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از توافق با عربستان سعودی متعهد شده که حملات علیه این کشور از جمله حملات به شبه نظامیان حوثی در یمن رو متوقف کنه. همینطور اتفاقهای دیگری هم بوده، اما در همین زمینه با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه و حوزه عرب، گفتگو کردم و از او پرسیدم که وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید توافق با تهران برای برقراری روابط دیپلماتیک خواست دو کشور برای حل اختلافات از طریق ارتباط و گفتگوست و نباید به معنای رفع تمام اختلافات بین دو کشور تعبیر بشه. آیا این به مسابه باقی موندن موارد اختلافی بیشتر است؟
از زمان قطع رابطه میان دو کشور در سال 2016 به دنبال حمله به سفارت پادشاهی سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، اختلافات میان هر دو کشور به طور متوالی و بدون وقفه در حال گسترش بود. این اختلافات تنها محدود به یک کشور نبود، تنها محدود به یمن و یا حمایت ایران از حوثی‌ها نبود. این اختلافات همچنین در عراق، در سوریه، در لبنان، در جای خاورمیانه دو کشور با هم اختلافاتی داشتند. لذا اگر امروز دو کشور روابط خودشون رو به حال طبیعی برگردوندن، این به معنی حل تمام مشکلات نیست، اما زمینه‌ای برای حل مشکلات خواهد بود، در حقیقت سرآغازی برای حل مشکلات خواهد بود. در نتیجه این توقع پیش وجود داره که هر دو کشور شروع کنن در رابطه با مسائل مختلف مذاکره بکنن تا اونها رو سعی کنن به شیوه دیپلماتیک حل کنن.
فیصل بن فرهان در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط تاکید کرده که بر مبنای توافق در انتظار دیدار با همتای خودش حسین امیر عبداللهیانه. فکر میکنین این دیدار کی میسر میشه؟
پیش بینی این که وزرای خارجه دو کشور کی با هم دیگه ملاقات بکنن، بر اساس توافقی که صورت گرفته بعد از دو ماه باید با هم دیگه ملاقات کنن، اما آیا پیش از دو ماه یا بعد از دو ماه بستگی به راستی آزمایی میان دو کشور در این دو ماه هست. یعنی در این مدت باید هر دو کشور از نیات یکدیگر نسبت به اونچه که امضا کردن و تعهد دادن کسب اطمینان بکنن. شاید اگر نشه به یک نتیجه‌ای در این دو ماه برسن ملاقاتی صورت نگیره، اما تا اینجا پیداست که تصمیم ریاض و تهران بر این هست که این توافقها را عملی بکنن، خصوصا حضور چین و ضمانتهایی که چین داده میتونه به این توافق سرعت ببخشه.
گزارش‌های منتشر شده درباره امتیازها و درخواست‌هایی که دو طرف از یکدیگر داشتن مانند گزارش وال استریت جورنال چقدر میتونه صحیح باشه؟
ببینید، هیچ کس اطلاع دقیقی از توافق صورت گرفته میان دو کشور نداره. تنها یک اطلاعات عمومی در رابطه با توافق بیرون داده شده، مبنی بر این که دو کشور در امور داخلی یک دیگر دخالت نکنن. حالا بقیهش تفسیر و تأویل خبرنگاران و یا رسانه هاست، اما نمیشه گفت که چه توافقی صورت گرفته، جزئیات این توافق چیست، کسی اطلاع دقیقی در این باره نداره.
گفتگوی شنیدید با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمینه موضوع تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خودش به خبرنگاران مدعی شد که این مسئله قابل انجام است و از مقام‌های آمریکایی خواست که در واقع در این زمینه واقع بین باشند. این اظهار در حالی است که آمریکا خبر منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی مبنی بر دستیابی به یک توافق درباره تبادل دو جانبه زندانی رو تکذیب کرده. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به زد و نقیض بودن جوابهای مقامات ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان، بعد کدام یک از موضع‌های دو طرف رو باور کرد؟
واقعش اینه که در اظهارات هر دو طرف به نوعی اصطلاح یکی مایه های از واقعیت هست. اینه که مذاکرات و بعضا فشرده ای جریان داشته برای این مسائل مربوط به آزادی زندانی ها چیزی نیست که قابل انکار باشه. رفت آمد هایی که در منطقه انجام میشه خارج از منطقه تو این چارچوب، خب به نظر میاد که یک جنگ روانی و تبلیغاتی هم بین دو طرف جریان داره. از طرف ایران توی فشاری که در رابطه با مسائل اعتراضات داخلی ما می‌بینیم که فشاری که چینی‌ها آوردن، در یک سری از عرصه‌ها در هم میرن که به اصطلاح وجهه بین‌المللی خودشون رو بهبود ببخشن. حالا چه توافقی که در پکن با عربستان کردن، چه امتیازایی که در رابطه با آژانس بین‌المللی با آقای گروسی دادن در این سفر اخیرش به تهران، و در رابطه با زندانی‌های دو تابعیتی خارجی هم به نظر میاد که دارن میرن که یه مقدار انعطاف نشون بدن و در این حال خب تا حد ممکن هم با قیمت بالایی بفروشن. توی این رابطه هاست که آمریکایی‌ها مشکل دارن. یعنی خب به هر صورت با توجه به حساسیتی که مسئله زندانی‌ها برای آمریکایی‌ها، برای کل جامعه آمریکا داره، آمریکا از یک طرف سعی میکنه که اینها رو آزاد بکنه، ولی در این حال هم امتیازات اگر امتیازی هم میده آنچنان نباشه که نتونه راحت بفروشتش تو جامعه آمریکا به اپوزیسیون، و در این حال تا موقعی هم که توافق به مرحله نهایی یا عملی نزدیک نشده، این رو به عنوان یک کار انجام شده معرفی نکنه تا بیتابی در خانواده های مربوط به زندانی ها رو دامن نزنه. تو این وضعیتی که ما میبینیم از یک طرف تعیید تکذیب ها انجام میشه، ولی میشه گفت که بالاخره میشه سوال به طرفی دارن میرن که شاید به توافق برسن، با توجه به اینکه امروز ما میبینیم که آقای کنعانی راجع سخنگوی وزارت خارجه ایران حتی راجع به آزادی زندانیان فرانسوی هم ابراز امیدواری میکنه، به نظر میاد که تو اون زمینه جمهوری اسلامی داره میره که انعطاف نشون بده.
ام بی سی نیوز به نقل از منابع آگاه خودش گفته که دو طرف در حال بررسی فرمولی هستند که پیشتر مورد بحث قرار گرفته که میتونه در قبال آزادسازی میلیاردها دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی این اتفاق میتونه بیفته. اما آمریکا برای تبادل در واقع زندانی با ایران باید پول مد نظر جمهوری اسلامی هم در این صورت بپردازه که کنگره با این اتفاق بسیار مخالفه. اساساً آمریکا برای آزادسازی زندانی‌های سیاسی طرفین چه هزینه‌های سیاسی رو باید بپردازه؟
قدیم چیز معروف بود که این اروپایی‌ها هستن که به نوعی تمکین میکنن یا کوتاه میان مماشات میکنن با جمهوری اسلامی سر نوع آزادی زندانی خودشون و امتیاز میدن. حتی برخی از جنایتکارا تروریستایی که از طرف جمهوری اسلامی در اروپا در زندان بودن اینها رو راحت آزاد میکنن برن. خب ما میدونیم هم مسئله آقای اسدی که در بلژیک هست همین الان موضوع بحثه. ولی در مورد آمریکا خب صحبت این بود که زیاد راجع به همچین مماشاتی پا نمیذاره، به نوعی کوتاه نمیاد. الان خب با توجه به اهمیت مسئله زندانیان سیاسی به نظر میاد که آمریکایی‌ها بدون اینکه بخوان زیاد از خودشون مایه بذارن تو چارچوب تحریم‌ها اونجایی که به کشورهای دیگه مربوط میشه، صرفا چراغ سبز اینها برای یه مقدار به اصطلاح شل کردن تحریم ها مطرحه. یعنی در کره جنوبی، در ژاپن، در عراق اموالی که مثلا از ایران اونجاها ضبط در رابطه با درآمدهای نفتیش، گازیش و این صحبت ها، اینها رو شاید این مقدار انعطاف نشون بدن. اینی که خب کنگره در همین زمینه ها هم میتونه حساسیت نشون بده، به نوعی به عنوان یک برگ فشار روی دولت بایدن استفاده بکنه مطرحه. ولی خب از اون برام تو که اشاره شد، آزادی زندانی هم برای جامعه آمریکا کم نیست. دولت بایدن میتونه بگه که به هر صورت در قبال این امتیازهای مختصری که به ایران داده، صحبت از 11 میلیارد دلار که در این سه کشوری که بهشون اشاره شد ضبط، اینها رو به نوعی آزاد میکنن. ولی همون که آیا ایران به این مقدار راضی خواهد شد، خب اون مسئله ظاهرا مورد بحثه.
آیا جو بایدن میتونه در این باره قدمی برداره؟
خب با توجه به اسلام تجربه قبلی می‌دونیم که خب یه سری از دارایی ایران تو چارچوب معاملات قبلی آزاد شده. همین امروز صحبت از اینه که ظرف هفته گذشته 500 میلیون دلار از اموال ایران توی عراق آزاد شده. اینه که همونطور که اشاره شد، چراغ سبز نشون بدن به این کشورهای بعضن توی برخی از فرمول بندی های متفاوت این تحریم ها راجب این اموال برداشته بشه، از این جهت امکانش هست. بله، یعنی به نظر میاد با توجه به تجربه گذشته یک همچین معاملاتی رو میتونن جوش بدن.
گفتگویی شنیدید با حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل. اما در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی از علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین سال 1399 در زندان به سر میبرند، خانواده علی یونسی به این اقدام اعتراض کردند و اون رو اعتراف اجباری و تحت شکنجه دونستند. در همین زمینه رضا یونسی، برادر علی، از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. آقای یونسی به شما سلام میکنم. اساسا فکر میکنید این اعترافاتی که از برادرتون پخش شد چه زمانی پخش شده و در چه شرایطی ضبط شده؟
سلام به شما و شنوندگانتون. این اعترافات اجباری رو دو شب پیش از شبکه 3 جمعه سای پخش کرده، در قالب یک فیلمی که ساخته بودن. بخش های کوتاهی از اعترافات اجباری علی و امیرحسین رو پخش کردن، ولی ضبط این اعترافات اجباری برمیگرده به تقریبا 3 سال پیش که بعد از اینکه علی و امیرحسین رو بازداشت کرده بودن، بعد از 2 ماه انواع شکنجه تونستن علی و امیرحسین رو مجبور کنن به اعتراف اجباری. من خیلی کوتاه توضیح بدم شرایطی که علی و امیرحسین تجربه کردن که به این نقطه برسن. در همون 2 ماه اول بازداشت به این شکل بود که ماه بازداشت به شدت ضرب و شتم شده بودن، به شکلی که علی چشمش آسیب دیده بود، امیرحسین بدنش آسیب دیده بود، و بعد از اون برای 2 ماه در انفراد کامل مطلق بودن در اتاقهای کوچک که لامپ چراغ قوی دائم روشن بوده که اینا نتونن بخوابن. به هیچ وجه اجازه ملاقات با خانواده و وکلا نمیدادن بهشون، و در تمام این 2 ماه هر روز بازجویی میشدن، با ضرب و شتم، با فحاشی. با این حال بعد از این 2 ماه اینها نتونستن علی و امیرحسین رو قانع کنن که اتهامات رو قبول کنن، و از اونجایی که هیچ مدرکی هم نداشتن در این پرونده، خود ماموران امنیتی رو بازجا میدیدن که نمیتونن این پرونده رو ببرن حتی به سیستم دادگاه خودشون که زیر نظر خودشون هست، و این سیستم فاصله دادگاه خودشون هم حتی قبول نخواهد کرد این پرونده رو. بنابراین اینا کاری که کردن، بعد از 2 ماه اومدن گفتن که ما باید پرونده رو جمع کنیم. به طور مشخص در روز 59 علی و امیرحسین رو بردن به یک ساختمان مجاور زندان اوین، یعنی از زندان بردنش بیرون به یه جا که بهش میگن مدرسه. و بعدا توصیفاتی که علی و امیرحسین داشتن که در بیانیه امنستی هم اومده به این بود که این دو رو میبرن در ساختمان مجاور، و اونجا بازجوهایی که اتفاقا برخلاف روال زندان این بار با اسلحه اومده بودن، این دو رو تهدید میکنن به مرگ و تجاوز. چیزی که خود بازجوها به این دوتا میگه خیلی واضحه، این که اینجا بیرون زندانه و ما دستمون بازه و هر کاری میتونیم با شما انجام بدیم، از جمله میتونیم تجاوز کنیم و از جمله میتونیم شما رو بکشیم. بنابراین باید بشینید جلوی تلویزیون و اون چیزی که ما از شما میخواییم ضبط کنیم. و این روالی بوده که طی کردن و به این شکل تونستن اون اعترافات اجباری رو بگیرن. برای تک تک جمله هایی هم که از دو نفر ضبط کردن بارها فیلم ضبط کردن، کات دادن جملات ها، و این ضبط این اعترافات تقریبا از صبح که شروع کردن تا شب طول کشید.
بله.
که این مسئله هم یکی از همبنده سابق علی بعدها که آزاد شد همه رو افشا کردش.
آقای یونس خیلی کوتاه بفرمایین چرا این زمان انتخاب شده برای پخش این اعترافات و هدفشون چی بوده؟
ببینید الان جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقات به 6 هفت ماه گذشته که بیشتر از پیش برای همه مردم ایران و دنیا مشخص شده چه حکومت جنایتکاری است و هیچ پایگاهی در داخل ایران نداره، الان ناچار شده که دوباره رو بیاره به این که فرافکنی کنه، کاری که همیشه می‌کردن.
بله.
به جای اینکه مشکلاتشون رو قبول کنن الان به دنبال فرافکنی هستن و این هم بخشی از پروژه‌شونه که بگن مشکلات کشور از گروه‌های مخالف از اروپا تا آمریکا و این بخشی از همین فرافکنی همیشگیشون هستش.
سپاسگزارم از شما. گفتگوی شنیدید با رضا یونسی، برادر علی یونسی، در مورد پخش اعترافات اجباری علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی در ایران. اما با وجود هشدارها درباره پیامدهای آبگیری سد چمشیر و چند روز پس از انتشار عکس‌هایی از آبگیری مخفیانه این سد، خبر آبگیری این سد روز دوشنبه 22 اسفند ماه به طور رسمی اعلام شد. در همین زمینه با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، گفتگو کردم و از او خواستم که از اشکالات و خساراتی که این سد وارد میکنه برای ما بگه.
ببینید یک مسئله مهم این سد در واقع اینه که روی سازند نمکی گچ سارانه، برای همین هم رو سد گتوند دو مینامند، برای اینکه ریسک خیلی بالایی وجود داره در اینکه بتونه با گذر زمان مقدار زیادی نمک رو در خودش حل بکنه. این سد روی رودخانه زهره ساخته شده و خود رودخانه زهره هم به اندازه میتونیم بگیم که جزء رودخانه‌ای که به نسبت شوره. مسئله دیگه در واقع مسئله زیر آب رفتن بخش زیادی از آثار باستانیه که هنوز کاوش نشدن. نمونه اون رو در سد سیوند، در سد گتوند دیدیم، چیزی نزدیک 140 واحد شناسایی شده و حتی هزینه مسبب شده بود براش که بپردازن به کاوش این آثار باستانی، ولی خب طبیعتاً این هزینه جای دیگه‌ای صرف شد و گزارشی در موردش منتشر نشد. مسئله دیگه در نظر نگرفتن موضوع تاثیر تغییر اقلیم در یه سازه بسیار بزرگی که به عبارتی گفته میشه پنجمین سد بزرگ ایران خواهد بود و به این ترتیب خب مسئله تغییر اقلیم که ما افزایش تبخیر آب، کاهش بارندگی رو داریم، حتی مسئله تغییر شهرهای ساحلی در خلیج فارس و حاشیه خلیج فارس رو داریم، هیچ کدوم اینا در این سازه لحاظ نشده و همینطور خب محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی هرگز منتشر نشد علارغم خواستی که مردم داشتن و همینطور سیلاب‌های زهره به شکل طبیعی معمولا نمک زدایی میکنه از زمین هایی که کشاورزی پایین دست که میشوره و اون رو به سمت خلیج فارس میبره. با این سدسازی و دست بردن در رژیم آب و دست بردن در فضای اکوسیستم رودخانه زهره، خب طبیعتا میتونه خطر شور شدن زمین ها در پایین دست رو هم به دنبال داشته باشه.
آیا میشه جلوی این فاجعه محیط زیستی رو گرفت؟ خیلی ها معتقدن که سرنوشت این سد مثل فاجعه که در سد گتوند ایجاد شده، امکانش هست که کارشناسان محیط زیست بتونن جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیرن؟
نمیدونم که واقعا چه گروه های دیگه باید بیان ورود بکنن، چه تعداد کارشناس دیگه، چقدر نامه و گزارش دیگه باید منتشر بشه که یه همچین فاجعه محیط زیستی در موردش تغییر نظر داده بشه. مهر سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس به شکل رسمی اعلام کرد که باید متوقف بشه پروسه آبگیری تا زمانی که گزارش‌های کاملی منتشر بشه. بعد از اون باز کمیسیون اصل 90 حتی باز گزارش تاکید کرد که تا روشن نشدن ابهامات مختلفی که در مورد آبگیری این سد وجود داره، این سد نباید آبگیری بشه. ما میدونیم که یه پویشی راه افتاد و امضای زیادی پای اون هست که بعضی از اونها کارشناسای زبده در حوزه زمین‌شناسی، در حوزه زلزله‌نگاری، در حوزه تغییر اقلیم هستن که داخل ایران فعالن و حتی بعضی‌هاشون به عنوان کارشناسان فعلی و سابق وزارت نیرو بودن. و همینطور مسئله در نظر نگرفتن تاثیر اجتماعی سدسازی‌های به این شکل که به هر حال توی حوزه‌های آبی خیلی میتونه مؤثر باشه در میان استانهای مختلف، شهرهای مختلف که ذینفع هستن از یک اکوسیستم آبی مثل رودخانه زهره، میتونه اختلافات جدی ایجاد بکنه و آتش زدن و دامن زدن به این اختلافات میتونه خب خودش باعث معضلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در اون منطقه بشه و هیچ کدوم اینها باعث نشده که این تصمیم گیری متوقف بشه. گزارشی که در روزنامه‌های داخلی منتشر شده در بازی چین در این ماجرا به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه که چین به لحاظ مالی ذینفع، یا اینکه خود شرکت‌هایی که ذینفع هستن در ساخت سازه‌های به این شکل، ما نمونه‌هاشو در همین خرسان 3 داشتیم که بودجه گرفته و میدونیم که زندگی بیش از 800 نفر رو آبگیری این سد تحت تاثیر قرار میده، ولی به هر حال نه، گزارش‌هایی که به سازمان پژوهش مجلس خودش مصوب کرده و در موردش هزینه کرده برای تهیه‌اش، نه گزارش‌های متعددی که فعالین مستقل محیط زیست و حتی فعالین محلی معترض بودن، نتونسته به اندازه نظر یک استاندار استان کوکیلو با رحمت قدرت داشته باشه و همینطور نظر مجلس، علارغم اینکه خب ما میدونیم که تمام سازوکار دولت الان هم صدا هستن، ولی متاسفانه نتونست این پروژه رو متوقف بکنه.
گفتگوی شنیدید با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست. اما در حالی که شورای عالی کار ایران فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت داره، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین الان 100% به حقوق کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم میشنویم.
وضعیت کارگران به عنوان یکی از اقشار جامعه با درآمد ناچیز سال هاست که با همه وعد و وعیدهای دولتهای مختلف نه تنها بهتر نشده که به مرور اوضای نابسامانتری را به خود گرفته است. نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج کارگران، بیکاری، تعویق در پرداختها، همه و همه کارگران را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است و در چنین شرایطی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین امروز 100% به حقوق این کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. سمیه گلپور در همین باره تأکید می کند که سال گذشته 57% مزد افزایش پیدا کرد که می شد حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان و با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است، همین افزایش 57% هم مبلغ زیادی به حقوق کارگران اضافه نکرد. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این یه واقعیته که افزایش حداقل مزد کارگری در سال 1401 رو که تلاش کردن کلی تبلیغات روش انجام بدن و از رقم دهن پرکن 57% استفاده می‌کردن، در واقع حداقل مزد رو به میزان ریالی 4,200,000 تومان تعیین کرد، در حالی که همون سال قبل خود شورای عالی کار رقم سبد معیشت رو نزدیک 9 میلیون تومان برآورد کرده بودن. جالب این که حتی به رقم سبد معیشتی که خودشون هم محاسبه می‌کنن توجه ندارن و حداقلی ترین میزان افزایش دستمزد رو مصوب می‌کنن. الان هم با وجود اینکه محاسبات مستقل نشون میده که نرخ سبد هزینه خانواده ها به بالای 30 میلیون تومان در ماه رسیده و افراد و نهادهای دولتی و شبه دولتی از خط فقر بالای 18 میلیون تومان صحبت میکنن، اما تا امروز که تنها یک هفته به پایان سال باقیه، شورای عالی کار حتی نرخ سبد معیشت رو هم اعلام نکرده و این تنها به این دلیله که کمترین میزان رو برای معیشت خانواده ها در نظر بگیرن تا پس از اون هم حداقل دستمزد رو با 1% بسیار ناچیزی افزایش بدن. تمامی آیتم های مزی رو که برای یک کارگر متأهل دارای فرزند در نظر بگیریم، مبلغ کمتر از 7 میلیون تومان این کارگر دریافتی داره و بازنشستگان حداقل بگیر هم مبلغ 5,600,000 تومان دریافت میکنن. دستمزد و حقوق کارگران در واقع حدود 4 برابر کمتر از نرخ واقعی سبد معیشته و افزایش 100% که هیچ، بلکه این میزان از دستمزد باید حداقل 4 برابر بشه و تازه ما در سال آینده هم با یک تورم 0% درآمدی باید داشته باشیم تا هزینه های خانواده ها تأمین بشه. اما اون چیزی که واقعیه اینه که سیاست های کلی حاکمیت فریز مزدیه و یا اینکه کمترین میزان افزایش رو اعمال بکنن برای دستمزد کارگران و از سوی دیگه هم با توجه به وضع اقتصادی قطعاً با درصد بالای تورم در سال آینده هم روبرو خواهیم بود. در نتیجه اون چیزی که در سال 1402 برای کارگران و مزدبگیران اتفاق خواهد افتاد گسترش فقر و فلاکت و تعمیق شکاف بین درآمد و هزینه ها خواهد بود.
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه‌زنی به روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکردند و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت کاملاً بی‌معناست. همه اینها در حالی است که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، ولی تا کنون جلسات این شورا به نتیجه‌ای نرسیده و این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران و افزایش آن به نزدیک 18 میلیون تومان خبر داده است. در همین حال اسخر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که در شورای عالی کار به دنبال این هستند که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر بگیرند و تاکید می کند واقعیت این است که با تورم های ایجاد شده شرایط سختی در بخش کارگری وجود دارد، اما تعیین افزایش حقوق 20% از سوی دولت برای کارمندان می تواند برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد. این در حالی است که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای افزایش 20% حقوق کارمندان و احتمال تعیین درصدی مشابه برای افزایش حقوق کارگران معتقد است که این میزان افزایش حقوق عادلانه نیست و حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد کارگران ندارد. هنوز مشخص نیست که شورای عالی کار در روزهای باقی مانده سال جاری حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین خواهد کرد یا جلسات این شورا به روزهای آغازین سال آینده کشیده می شود. در همین حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزدها بوده است، هم می گوید برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمی‌گرداند.
کیانوش فرید از چالش‌های افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گزارش می‌داد. اما 95مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه 21 اسفند با موفقیت خیره کننده فیلم همه چیز همه جا به یک باره به پایان رسید و 7 مجسمه طلایی رو از آن خودش کرد. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
95مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه 21 اسفند با موفقیت خیره کننده فیلم همه چیز همه جا به یک باره به پایان رسید. ساخته مشترک دانیل شاینرت و دانیل کوان که 7 مجسمه طلایی را از آن خود کرد. مراسم که به روال معمول در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس برگزار می‌شد با اجرای جیمی کیمل کمدین و مجری سرشناس تلویزیونی شروعی نامتعارف داشت. کیمل در آغاز برنامه با چتر نجات در صحنه فرود آمد که تقلیدی از فیلم تاپگان ماوریک بود، یکی از نامزدهای بهترین فیلم در این دوره اسکار. این دوره به نظر می رسید که رقابت اصلی میان 3 فیلم همه چیز همه جا به یک باره در جبهه غرب خبری نیست و بنشی های اینیشرین باشد که اولی در 11 رشته و دومی و سومی هر کدام در 9 رشته نامزد بودند. اما جایی که ساخته ادوارد برگر توانست در بعضی لحظات شانه به شانه فیلم دانیل ها حرکت کند، بنشی های اینیشرین تازه ترین اثر مارتین مکدونا ناکام مطلق شد و هیچ جایزه ای به آن تعلق نگرفت. از سوی همه چیز همه جا به یک باره تقریبا همه جوایز اصلی را از آن خود کرد. جیمی لی کرتیس و کی هوی کوان 2 بازیگر این فیلم در ابتدا جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کردند و سپس جوایز بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی نیز به دانیل شاینرت و دانیل کوان رسید. این فیلم همچنین جایزه بهترین تدوین را نیز برد.
And the Oscar goes to Everything Everywhere All at Once.
در نهایت هم جایزه بهترین فیلم به همه چیز همه جا به یک بار رسید تا اسکار 95م اسکار دانیل شاینرت و دانیل کوان باشد. پس از آن در جبهه غرب خبری نیست، اثری که ادوارد برگر بر اساس رمان معروف اریش ماریا رمارک ساخته است، توانست 4 جایزه را در بخش فیلم برداری، بهترین فیلم بین المللی، موسیقی فیلم و طراحی صحنه به دست بیاورد. پیش از آغاز مراسم حضور برخی چهره‌های به ظاهر غیر مرتبط با سینما در سالن تئاتر دالبی لس‌آنجلس توجهات رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. از جمله یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس کرملین که اکنون در زندان به سر می‌برد. اما حضور او به خاطر نامزدی مستند بلند ناوالنی ساخته دانیل روئر در اسکار بود که اتفاقاً برنده جایزه هم شد.
But this film was not just for Russians. This film worked for people all over the world.
آقای رویر همچنین تأکید کرد که این جایزه نه فقط برای همبستگی با الکسی ناوالنی بلکه برای همبستگی و حمایت از تمام زندانیان سیاسی در سراسر جهان است و به ویژه از جمله مبارزه برای آزادی در ایران.
In support of not just Alexei Navalny but of political prisoners around the world, especially and including the struggle for freedom in Iran.
از سوی دیگر شهره آقداشلو بازیگر ایرانی سرشناس هالیوود نیز با لباسی سیاه و سفید که در یک طرف آن عبارت زن زندگی آزادی و طرف دیگر نام برخی از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر نوشته شده بود در مراسم حضور داشت. نازنین بنیادی بازیگر و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور داشت و در مصاحبه‌هایی روی فرش قرمز اسکار درباره اعتراضات سراسری در ایران صحبت کرد.
بعد از گزارش اردشیر طیبی از اسکار با توجه به موفقیت خیره کننده فیلم همه چیز همه جا به یک بار در این آکادمی با علی مصلح خبرنگار سینمایی از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا پیش بینی میشد این فیلم 7 جایزه مهم رو از آن خودش کنه؟
ببینید مشخص بود با توجه به اینکه 11 رشته نامزدی به دست آورده بود و جوایز سینمایی دیگه‌ای که منتهی به اسکار بودن، این فیلم موفقیت کسب می‌کنه در اسکار، ولی 7 جایزه به نظرم دور از انتظار بود و یک غافلگیری بزرگ بود. باید دقت بکنیم که آخرین باری که یک فیلم تونست 7 جایزه اسکار ببره به سال 2014 برمیگرده و حدود یک دهه از این اتفاق می‌گذره و در این یک دهه معمولاً اسکار جوایزش رو سیم میکنه بین فیلم های مختلف. حتی مثلا فیلم کره‌ای انگل هم که تونست جوایز بهترین فیلم کارگردانی و فیلم نامه ببره، در نهایت فقط 4 مجسمه طلایی رو به دست آورد و این نشون میده که یک توافق عمومی در داخل در واقع هالیوود و اعضای دیگه، اعضای غیر آمریکایی که تعدادشون زیاد شده در سالهای اخیر به وجود اومده بود بر سر این فیلم و در رقابت با فیلم آلمانی در جبهه غرب خبری نیست، تونستش که در واقع جوایز اصلی و همچنین بیشترین تعداد جایزه اسکار رو از آن خودش بکنه.
آقای مصلح، می‌بینیم که در اسکار امسال افراد نامدار زیادی بودن مانند استیون اسپیلبرگ، اما جایزه‌ای دریافت نکردن. آیا این می‌تونه نشونه‌ای از رویکرد تازه‌ای باشه از سوی آکادمی اسکار؟
بله، این رویکرد چند ساله که شروع شده و افراد در واقع فیلمسازان مشهوری مثل اسپیلبرگ یا حتی مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو، اینها دیگه به اصطلاح زینت المجالس این جوایز شدن. یعنی میبینید که فیلمهاشون کاندیدا میشه، خودشون در مثلا رشته کارگردانی یا فیلمنامه کاندیدا میشن، ولی سالهاست که جایزه مهمی نبردن. دلیلش هم اینه که در واقع آکادمی اسکار همسو با اون رسانه‌های جریان اصلی و اساسا فضای حاکم بر آمریکا رفته به سمت فیلم‌هایی که موضوع یا محتوایی داشته باشن که با سلیقه روز و یک بخشی از کنشگری اجتماعی همراه باشه. به عنوان مثال الان همین فیلم همه چیز همه جای به یک باره، به دلیل اینکه یکی از کارگردانهاش در واقع آسیایی تباره و بازیگران آسیایی داره، این خیلی نقش مهمی داشت تو موفقیتش و این در راستای همون بحثیه که باید تنوع نژادی وجود داشته باشه در جوایز سینمایی و به خصوص اسکار. بنابراین میبینیم که اینها ارجح قرار میگیرن بعضن بر ارزش سینمایی یا ماندگاریش در تاریخ سینما، و این حالا از یک طرف میتونه نقطه قوتش باشه از نظر ایده، ولی میتونه از منظر تاریخی یک نقطه ضعف برای اسکار و سایر جوایز سینمایی به شمار بیاد.
همیشه گفته میشد که مراسم اسکار و جوایزی که در اونجا داده میشه و رد و بدل میشه جوایزی است سیاسی، اما امسال میگن که جوایز کمتر رنگ و بوی سیاسی داشته. آیا اینطوره؟
ببینید، بله، ظاهرا فقط در رشته بهترین فیلم مستند که به مستندی درباره ناوالنی، الکس ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه جایزه اهدا شد، ما چیز سیاسی میبینیم، یعنی رنگ و بوی سیاسی میبینیم. ولی واقعیتش اینه که یک پالیسی کلی وجود داره که گاهی در قالب مسائل سیاسی خودش رو نشون میده، منظورم پالیسی جوایزه، و گاهی در قالب چیزهای اجتماعی. این بحث اهمیت فیلم های غیر آمریکایی یا فیلم هایی که به مسائل مربوط به اقلیت ها میپردازن یا به نوعی حضور چهره ها و سازندگان غیر آمریکایی از اقلیت های نژادی در واقع توشون پررنگ شده، این خودش به هر حال یک مسئله سیاسی در آمریکای امروز و میبینیم که حتی مثلا در انتخابات اخیر مورد چالش برانگیزه. بنابراین نمیشه گفت که بله امسال به نظر میسه فیلم های سیاسی جایزه نگرفتن چندان، ولی این سیاست کلی که در فضای در واقع جامعه آمریکا بحث برانگیز، حتی در حوزه سیاست به اسکار هم سرایت کرده کاملا و ما این رو میبینیم.
و اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو بازی باقی مونده به پایان رسید. در بازی‌های امروز زوباهن میزبان نساجی مازندران بود و با یک گل پیروز شد.
جلو میاد یه پاس فوق‌العاده،
تک گل زوباهن دقیقه 54 توسط پیمان سلیمانی به ثمر رسید. شاگردان مهدی تارتار با این برد 27 امتیازی شدن و به رتبه 9 صعود کردند. در دیگر بازی صنعت نفت در آبادان با ملوان بندر انزلی روبرو شد که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید.
حکیم نصاری همچنان موقعیت دارن نفت.
احمد شریعت‌زاده دقیقه 29 صنعت نفت رو پیش انداخت، اما مهران احمدی دقیقه 31 بازی رو به تساوی کشید و دو تیم امتیازها رو تقسیم کردند. در پایان هفته 23 سپاهان با 49 امتیاز صدرنشین، استقلال، پرسپولیس و گلگهر به ترتیب با 46، 45 و 40 امتیاز در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. سنگ بزنیم به فوتبال انگلستان. گری لینکر مجری محبوب برنامه مچ آف د دی بی بی سی به این برنامه برمیگرده. پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از گفتگوهای مدیران بی بی سی با کاپیتان سابق تیم ملی انگلستان، رئیس بی بی سی اعلام کرد که قوانین سوشال میدیا بازبینی خواهد شد. او گفت لینکر به برنامه مشهور شنبه شب‌ها که این مجری از سال 1999 اجرای اون رو بر عهده داشته برخواهد گشت و بابت اتفاقات پیش اومده در برنامه هفته گذشته عذرخواهی کرد. مجری 61 ساله پس از انتقاد از سیاست‌های دولت انگلستان و مقایسه اون با آلمان دهه 30 از کار تعلیق شده بود، اتفاقی که باعث شد کارشناسان و عوامل برنامه هم در حمایت از لینکر حاضر به شرکت در شوی شنبه شب نشن. گری لینکر هم پس از اعلام بازگشتش بعد از بازبینی قوانین سوشال میدیا از حمایت‌های بی‌دریغ مردم گفت و تشکر کرد. اما امروز انتخابات دو فدراسیون ورزشی کاراته و جودوی ایران برگزار شد. حسن طباطبایی با کسب 43 رأی از 44 رأی ماخوذه برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون کاراته انتخاب شد. امروز مجمع انتخاباتی فدراسیون تعلیق شده جودو هم برگزار شد و آرش میر اسماعیلی که تنها کاندید انتخابات بود با کسب 54 رأی از 55 رأی مجمع برای 4 سال دیگه به عنوان رئیس فدراسیون جودو انتخاب شد. خبری برای علاقه‌مندان به وزنه‌برداری. نواب نصیر شلال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی وزنه‌برداری ایران انتخاب شد. طبق اعلام رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، نصیر شلال قهرمان المپیک 2012 لندن به زودی اسامی نفرات ملی پوش را برای حضور در اردوی فروردین ماه 1402 به منظور حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کره جنوبی اعلام خواهد کرد. بریم به دنیای تنیس. پترا کویتووا، باربورا کرایچیکووا و دانیل مدودف راهی دور چهارم مسابقات مسترز ایندیان ویلز شدند. در دور سوم پترا کویتووا از جمهوری چک به مسافه یولنا اوستاپنکو از لتونی رفت و 2-1 برنده شد. در دیگر دیدار کرایچیکووا از جمهوری چک با ژنیو وانگ از چین روبرو شد و 2-1 به برتری رسید. در بخش مردان هم دانیل مدودف روس، ایلیا ایواشکا از بلاروس را 2-1 مغلوب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو شنیدید با مهسا باقری. اما به پایان این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید.